کوچ ایرانیان،
با درود به ملت بپاخواسته ایران در دهمین هفته جنبش سراسری ملتی که تحمل 43 سال حکومت مستبد مذهبی را پشت سر گذاشته و با تمام نیرو بر علیه آن بپاخواسته است. این حکومت مافیای مذهبی به شهادت خود شما طی این دوران 44 ساله فقط ترور کرد و سرکوب و کشتار. از قرار کار دیگری از این رژیم بر نمی آید و به همین دلیل نباید منتظر عقب نشینی و یا کنار آمدن و اصلاح این رژیم بود. نمیدانم اونهایی که در لندن پای صندوق رأی جمهوری اسلام میرفتن این روزها کجا هستن؟ یعنی با وجود جنبش اعتراضی قشر گسترده ملت ایران هنوز به اصلاح این رژیم خونخوار معتقدن؟ به هر حال پس از 44 سال حکومت مافیایی آدمخوار، مخصوصا بچه کش، امروزه فضای به وجود آمده که اکثر ملت ایران خواستار تغییر حکومتند. درست است که طی این 44 سال بارها ملت ایران به پا خواست، ولی حکومت مافیایی توانسته بود به نحوی سرکوب کند، ولی این بار با دفعات قبل بسیار متفاوت است. یادم است که حدود 30 سال قبل که فریدون فرخزاد در لس آنجلس بود، همیشه سعی داشت که با گرد همایی، مخصوصا کنسرت ها، مردم را برای یک انقلاب در ایران آماده کند. ولی متاسفانه آن روزها لس آنجلس در فضای غیر کمر و تفریح فرو رفت بود و آمادگی نداشت. من این هفته در آرشیو آیر تیوی برخوردم به شبی که به فریدون فرخزاد یاری می دادم تا مردم را به کنسرت بزرگ مبارزاتیش در لس آنجلس دعوت کند. در آن روزها او هنوز شناخت درستی از جو حاکم بر این شهر نداشت.
بعد این شماره تلفن که میگم میشه روی تصویرم بیاد؟
یه طول بعد بگیم، بیشتر باشه قاطی میکنم مردم.
آخه دو تا باید بگم.
اصلی رو
دو تا سردم اصلی تر. یکیشو میگم. خب یکیشو میگم.
اصلی رو بگی بهتر، چون دوتا رو مردم قاطی میکنن با هم. یه دونه که باشه میتونن یادداشت بکنن، ما میتونیم بنویسیم. از نظر تبلیغاتی دوتا سه تا غلط. خب حاضر شما
سب آره
رو به دوربین عزیزت. خیلی رو به دوربین برید. ضبط یک.
زنان و مردان ایرانی، به شما سلام میکنم، به شما روز بخیر میگم و از اینکه به ما کمک کردید برای اینکه مردم کشورمون رو در اینجا آماده کنیم برای برخاستن متشکریم از شما. دومین برنامه ما روز جمعه آینده ساعت 8:30 بعد از ظهر در هتل بوناونچورای دانتان لس آنجلس برگزار میشه. ما برای اینکه تمام شما بتوانید به این کنسرت بیاید دو کار کردیم. قیمت بلیت در تمام مغازه ها $10. می توانید بروید از همین امروز و بلیت رو تهیه کنید. $10 برای بزرگترین کنسرت هنری و سیاسی که برای اولین بار در لس آنجلس روی صحنه میاد. و بعد شما که استطاعت مالی ندارید، پول دارید. دو.
ضبط دو.
صدا هم گرفت.
هر وقت خواسته شدی خودت
با. اوکی. زنان و مردان ایرانی، به شما سلام میکنم، هموطنان عزیزم. از شما متشکریم که دست های ما رو گرفتید و فشردید و به ما کمک کردید که روی صحنه بریم و مردم کشورمون رو در اینجا آماده کنیم برای قیامی اخلاقی و برخاستنی مجدد.
اما یک روز فریدون آمد و گفت که من در ایران در دوران انقلاب یک آهنگ انقلابی ساختم که شعر و آهنگش از خودم است و میخواست که من آن را پخش کنم. پس از دیدن آن ویدیو برایش روشن کردم که آن روزها در ایران و همچنین لس آنجلس اصلا فضای انقلابی نبود که تو میگویی ایران غرق انقلاب است. فضا در آن روزها برخلاف امروز فضای جنبش و انقلابی نبود. آخرش او قبول کرد و این ویدیویی که برای انقلاب ملت ایران ساخته بود رو به من داد و این قدم انقلابی او بیش از 30 سال در آرشیو من در انتظار چنین روزهایی خاک می‌خورد. و من امروز فقط به ویدیو او یک عکس و یک جمله اضافه می‌کنم، یعنی زن، زندگی، آزادی، چون به هر حال این سه حرف جزئی از تاریخ شفاهی این دوران غربت‌گزیدگی ماست که ثبت می‌گردد. هرچند که او دیگر در میان ما نیست، ولی پیامش ماندگار است و بروز شده.
اسم این آواز است ایران غرق انقلاب است، به امید روزی که تمام این بلبشو و انقلاب تموم بشه و ما در روشنایی، نور و سعادت مردم کشورمون غرق بشیم.
کشور ما، تاریخ ما، دفسید گر فرا گرفته، گویی اهور و مزدا دوباره در نور خود مرا گرفته. اکنون سرودی سر می دهم باز، فارغ از رنج و تشویش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. هن ای پدر، هن ای پسر، برخیز و با ما شو همگام، درد آن تجربه تلخ ما را نکشیده در کام. بگذار هر دم ببرند برگا در لباس میش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ای کارگر، ای برزگر، راحت کنون ادامه دارد، در این زمان که پرتو به یزدان از هر سو بر تو میبارد. پس پیش به سوی آزادی از بحر خزر پاکیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. خلقا به پا، بحر دفاع از استقلال و آزادی، تا بشکنیم پشت ارتجا، پیریزیم ایران آباد، زنده سازیم سنت های ملی از هر آیین و کیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. نه خارجی، نه بیگانه، نه مست شاه‌های ویرانی، نه جیر خاران، نه کاس لیسان، فقط هم رزمان ایرانی. تا با شرافت میهنی بسازی بحر فرزندان خیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش. مردان بیایی داخل صف ما، اکنون که آغاز رویاست. دشمنان بدانی ما زنده هستیم، بعد از ما هم ایران پابرجاست. آن روح شیطان ما را فریب داد با صد شعار مردمیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. هر پرچم ما، پرچم ایران، غرق خون شهیدان. روی شانه هامان هم میکنیمش در هر خیابان و میدان. تا ماسک دلقکان را برداری از روی تسبیح و ریش، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش.
یادش گرامی، حیف. مخصوصا یادم میاد که در آن روزها چقدر در لس آنجلس با او بد رفتار کردند. خوشبختانه پس از گذشت 44 سال جو لس آنجلس بیشتر قابل تحمل است و امروزه هموطنان ما با جمعیت و تظاهرات 10-20 هزار نفره به یاری هموطنان داخل کشور می روند و مخصوصا اینکه دیگر از شعارهای نفاق افکن خبری نیست. در اینجا برمیگردیم به مسائل کوچ بزرگ ایرانیان و رجوع به تاریخ شفاهی این دوران غربت نشینی. بگذارید اول مسئله مهاجرت را از دید یک خانم محجبه وکیل مجلس جمهوری اسلامی شاهد شویم تا بعد برگردیم به مسئله ما در غربت.
نمیشود درد محرومیت نداشت ولی برای محرومین تصمیم گرفت. نمیشود از سفره خالی خبر نداشت ولی برای زنان سرپرست خانوار و برای معلولین فراموش شده تصمیم گرفت. نمایندگان محترم، امروز گرد هم آمدیم تا در مورد سکانداره وزارت خانه‌ای صحبت کنیم که متاسفانه محل آزمون و خطا شده است و جمع کردن سوابق برخی از افراد. دور قبل همینجا من به شما گفتم آقای عبدالملکی تعهد تجربه لازم را نداره، به جایی رسید دولت خودش ایشون را تغییر داد. نمیشه من وزیر کابینه ای بذارم که دو فرزندش در کانادا به دنیا اومدن. آقای رئیسی گفتی اگه کسی فرزندش تابعیت خارج از ایران داشت خودشم بره، ما منتظر اجرا هستیم. فرزندان 5400 اندی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران هست. آقا چطور میشه جمهوری اسلامی ایران حقوقش خوبه، درآمدش خوبه، مسئولیتش خوبه ولی تابعیتش برای شما باشه؟ چطور میشه اگه کشور متجاوزه، اگه کشور متخامسه، اگه آمریکاست، اگه کاناداست، چطور شده کشور دشمن فرزندان شما اونجا؟
حالا به غیر از ایشان زبان درازهای محجب دیگری هم داریم.
به برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
البته هموطنان ما هم همان دهه 80 ها خودشان حسابش را میرسند.
ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
امیدوارم به زودی زمان جارو کردن این ادعای عقب افتاده از تاریخ که بر وطن ما چنگ انداختند برسد، چون اینها با همین حرفا و نوع برخوردشان با ملت زجر کشیده ایران باعث شدن که 8 میلیون ایرانی جلای وطن کرده و دچار مصیبت مهاجرت مخصوصا پناهندگی بشوند. همین امروز پناهندگان و خود تبعیدیاد ایرانی هنوز با هزاران مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند تا به سامان برسند. آن وقت این خانم،
اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
خب در این دوران ثبت تاریخ شفاهی غربت نشینی جهت دستیابی به اطلاعات بیشتری در امور پناهندگان ایرانی اجازه دهید که به آلمان و شهر ماینز در نزدیکی فرانکفورت برویم و جویا شویم مسائلی را که پناهندگان سیاسی به آن دست به گریبانند.
Mainz is one of Germany's smaller state capitals. Some 200,000 people live in the city on the Rhine. Nearly 40,000 of them are students, and they come from all over the world. Mainz's turbulent past can be seen in compact form in the city centre. 80% of the centre was completely destroyed in World War II. The 18th century houses, which once belonged to wealthy Mainz merchants, were later rebuilt. Mainz carnival celebrations date back to the 16th century and even have their own museum. Here you can find out what carnival means to the locals when the merrymaking season starts in November.
در شهر ماینز آلمان، کلیسای کاتولیک این شهر یک بنیادی را جهت یاری دادن به پناهندگان سراسر جهان بنیاد نهاده که چندین دهه از فعالیت آن می‌گذرد. این بنیاد مالتزر نام دارد و مدیریت آن با آقای بهروز اسدی است، یک فعال سیاسی مقیم آلمان که 40 سال قبل در همین شهر ماینز تحصیل کرده و امروزه با یاری او این بنیاد به فعالیت جهانی می‌پردازد. زمانی که من به دیدار آقای اسدی رفتم در کتابخانه ایشان، او تازه از شهر جنگ زده کیف بازگشته بود و برای پناهندگان اوکراین و سامان دادن آنها فعالیت میکرد. آقای اسدی همچنین به عنوان یک فعال سیاسی رسانه‌های بین‌المللی را در مسیر فعالیت این بنیاد قرار میدهد و میبینید که برای یاری گرفتن از دولت آلمان حتی لوحه ای را که نقاشی یک پناهنده فلسطینی است به رئیس جمهور سابق آلمان هدیه می کند. اجازه دهید که جهت اطلاعات بیشتر به بنیاد مالتزر در شهر ماینز آلمان برویم. آقای اسدی، خیلی خوشحالم که اینجا در فرانکفورت خدمت شما میرسم، مخصوصا چون شنیدم که در ارتباط با امور پناهندگی شما به همیهنان ما خیلی خدمت میکنید.
خیلی ممنون، لطف دارید شما.
خواهش میکنم. این بنیاد آلمانی است؟
بله، بنیاد غیر انتفاعی مالتزه یک بنیادی هستش که در خدمت به کار مددکارهای اجتماعی درش کار میکنن، خدمات اجتماعی و خدمات پزشکی و جدا از هر گونه مسلک و مذهبی انجام میده و یک بنیاد سراسری است که متعلق به کلیسای کاتولیکای آلمان و جهان هستش.
و چند وقتی که شما فعال هستید در این بنیاد؟
من در این بنیاد 31 سال کار میکنم.
31 ساله. چند سالی که شما در آلمان هستید؟
فکر میکنم که الان تقریبا شده 46 سال.
46. پس شما از قبل از وقوع انقلاب در اینجا بودید؟ بله،
جوانی بودیم سرکش که آمدیم اینجا به مسابقه تحصیل و شرایط اون زمان با شرایط امروزی.
بله دیگه، 3 سال قبل از انقلاب فعال سیاسی هم بودید.
بله، فعالیت میکردیم و به امید اینکه ایران آزاد آباد داشته باشیم که متاسفانه این نشد. نادرست.
بفرمایید، فقط انگیزه شما از چنین کاری چه بوده؟ یعنی آیا شما رو استخدام کردن برای این کار یا اینکه خودتون قدم جلو گذاشتید؟
من در دوران تحصیلم در امور خارجیان فعالیت میکردم و در دانشگاه ماینز فعالیتم در خدمت به کار دانشجویان خارجی بود و مسئول اونا بودم و از این طریق به کار امور خارجیان میپرداختم. با پیدایش یا در واقع زیاد شدن تعداد پناهجویان در این قسمت در درجه اول فکر کردم که به صورت افتخاری کار بکنم و با دوستان آلمانیمون سازمانی درست کردیم به نام سازمان پروازول که سازمانی است که دفاع از حقوق پناهندگان کنه. در سال 1987 و بنده یکی از بنیاد گذاران این سازمان هستم که سازمانی سراسری و بسیار معروف در سراسر اروپا یا جهان. بعد از اون به خاطر درس و فعالیتم در این شرکت استخدام شدم. قبلش جای دیگه کار میکردم و الان 31 سال است که به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام میدم، ولی در درجه اول فقط کار نیست بلکه تمایل به انسانهای دیگه و کمک به انسانهای دیگه. یکی از شرایط زندگی من بوده، از وقتی که خودم رو شناختم و شروع کردم به فعالیت سیاسی و تا به امروز ادامه دارم.
فعالیت سیاسی شما در طیف چپ بوده؟
من در طیف چپ به خاطر آزادی و برابری و استقلال ایران بود، تو این زمینه فعالیت میکردم و به استقلال خیلی اعتقاد دارم که ماها مردمی هستیم مستقل و میتونیم و قادر هستیم که به آزادی برسیم به شرط که خودمون بخوایم و تک تک ماها در این زمینه هر نوع به توانی که داریم در کمال اخلاص انجام بدیم، میتونیم قادر هستیم که به این آزادی که الان سلب شده برسیم.
خب تجربه خوبی هم حتما کسب کردید دیگه تا این 30 چند سال، چون ایرانیان زیادی تجربه میکنن.
بله، هزاران هزار ایرانی من باشون تماس داشتم و تماسام تو زمینهای مختلف بود. شرط اساسی کار ما یا کار هر کسی که تو این زمینه کار میکنه، اگر هدفش کمک به انسانها باشه و کمک به شرایط پناهندگیشون باشه، جدا از مسائل یا دیدگاهایی که در رابطه با امور پناهندگیشون مطرح کردن بایستی باشه. و این شرط رو من برای خودم به عنوان یک اصول میدیدم و هر ایرانی که احتیاج به کمک، راهنمایی، مشاوره داشت، بدونی که ازش بپرسم چه دیدگاه سیاسی داره، فقط این که مخالف نظام بوده و به دلایلی خاک ایران رو ترک کرده، به عنوان یک تبعیدی و به عنوان یک کسی که پناهجو شده به کشورهای اروپایی و من جمله آلمان که محل زندگی من هستش، تو این زمینه من فعالیت میکردم.
پس شما مستقیما در ارتباط با وضع پناهندگان فعال هستید؟
من تو زمینهای اجتماعی سر و کار من هستش، تو زمینه در واقع تمامی مسئله مهاجرین به شکل‌های مختلف، من جمله پناهجویان، به خاطری که ما خوابگاه‌هایی داریم که پناهجوها درش مستقر هستن یا کمپ‌هایی داریم که درش مستقر هستن که از کشورهای مختلف هستن، من جمله ایرانی‌ها، افغانی‌ها، سوریه و غیره. ولی من تجربیاتی که دارم در فعالیت من در کشورهای خارجم بوده و تو کشورهای مختلف دنیا فعالیت می‌کردم در رابطه با کمک به پناهجویان آوارگان جنگی در رواندا، در اوگاندا، جنوب سودان، در کنگو و زائیر، اونجا فعالیت زیاد داشتم. در کشورهای بلوک شرق زیاد بودم موقعی که پناهجوها به تو کشور خودشون احتیاج به کمک داشتن در اثر آوارگی که داشتن، یا به کشورهای دیگه می‌رفتن و فعالیت‌های مختلف، و تمرکز کار اینجا بود برای کمک به پناهجویان بدون هیچ گونه چشم داشتی که اینها بیان نظرات یا کارهای ما را قبول بکنن، بلکه به عنوان کسانی که با یک مشخصه به عنوان پناهجو وارد یک کشور دیگه شدن و تقاضای پناهجویی کردن.
بفرمایید پس شما در مجموع در ارتباط با پناهندگان کشورهای مختلف فعال هستید و در کشورهای دیگه هم؟
بله، هر دوشه، به خصوص جاهایی که بحران درش به وجود میاد، جنگ درش به وجود میاد، یکی از فعالیت ما در این کشورها هستش. و هر جایی که مثلا جنگ یوگسلاوی و من از شروع جنگ خدمات انسانی و کمک‌های خیریه می کردیم به آدم های جنگ زده که در اونجا هستن، انسان هایی که جنگ زده بودن، جدا از هر گونه مسلکی که داشتن یا مذهبی که داشتن یا اعتقادی که داشتن. اما بعد از اونم سعی کردیم که پروژه‌ای رو درست بکنیم که این انسان ها اگر برگشتن بتونن آینده داشته باشن. در مثلا در رومانی همین جور بود، در بلغارستان همین جور بود، در ترکیه همین جور بود، کشورهای گوناگون، و قبل از کرونا در لبنان و سوریه.
خب
و ما دیدیم، ولی در سوریه محدودیت‌های عملی است که به هیچ وجه نمیشه هیچ گونه فعالیت اجتماعی و کمک‌ها به کسانی که احتیاج به کمک دارن کرد، زیرا که تمام فعالیت‌ها تحت پوشش سازمان امنیت سوریه هستش و ارتش سوریه.
و جنگی هم که آقای پوتین شروع کرده به شما مربوط میشه؟
بله، من 3 روز بعد از این که ارتش روسیه به رهبری پوتین تجاوز کرد به خاک اوکراین، در اونجا بودم و فاجعه اولیه این انسانها رو تجربه کردم که در شوک جنگ و شوک نابودی هستی و زندگیشون و تا به امروز دنبال میکنم. و تا به حال ما 320 تن جنس من جمله دارو برای کمک به جنگ زده های درون خود اوکراین ارسال کردیم.
خب من اینجا هستم که امروز بیشتر در ارتباط با مهاجرت ایرانیان و این کوچ بزرگ ایرانیان از شما بپرسم، ولی قبل از اینکه وارد اون گود بشیم، این موج عظیم پناهندگان آفریقایی به اروپا رو چگونه بررسی میکنید شما؟
به نظر من قریب به اتفاق این پناهجویان دچار یک کوچ اجباری هستن، به خاطر که شرایط اقلیمیشون تو زمینهای مختلف تحت تأثیر قرار گرفته، به این صورت که حتی نمیتونن امرار معاش کنن، آب ندارن، گرسنه هستن، دیکتاتورها برشون حاکم هستن. تمام این فاکتور رو بذاری بغل هم، باعث میشه که به خاطر خانوادهشون، به خاطر فرزندانشون دنبال زندگی بهتر میگردن. انسان فعالیت میکنه برای بهتر زندگی کردن و به خاطر همین اینها هم کوچ اجباری میکنن، همون کوچ اجباری که ما تو مملکتمون داریم، که ایرانی ها دسته دسته از ایران به خاطر نبودن جهدی که میتونن درش فعالیت سیاسی بکنن، اقتصادی بکنن، اجتماعی بکنن، یا کمبود خیلی مسائلی که نمیتونن بهش آزادانه برسن، باعث میشه که اینها خاک وطنش رو ترک کنن. اونا هم همینجورن و این کوچه اجباری نوانسا یا شکلای مختلف داره، تفاوت داره بخشی با ایران، ولی اونها هم کسانی هستن که این کوچه اجباری رو قبول میکنن و به جان میخرن و به دریا، دل به دریا میزنن و اکثر اونها نابود میشن و پریشب یک قایق در دریای اژه پناهجویان ایرانی، عراقی، سوری و افغانی بودن که از 80 پناهجو فقط 29 نفرشون رو میتونن نجات بدن، بقیه همه در دریای اژه غرق شدن. و این انسان ها ملعبه دست سیاست ها و قاچاقچیان هستن، ولی گریز از مملکتشون دارن، از ملتشون، از اونجا دارن، باید که هیچ گونه آینده ای ندارن و این هم یک نوع کوچه اجباری هستش.
ولی اروپا هم نمیتونه همه اینها رو پذیرا باشه با وضع اقتصادی که داره.
به هر حال درصد بسیار کم از این پناهجوها به اروپا میان. اینا باید بیش از 100 میلیون آواره پناهجو و جنگ‌زده ما در سراسر دنیا که در حال حرکت هستن داریم و تعداد بسیار کم اینا باز با وجودی که به اروپا میان و درصد بسیار کمی از حدود زیر 10% میان به اروپا و اروپا میتونه امکاناتی به وجود بیاره که بتونه بخشی از اینا رو پذیرا بشه و پذیرا بودنشون به خاطر دلایل مختلف ضروری هستش، به خاطر که بخش عمده اینها آواره های جنگی هستن، کسانی که از سوریه میان یا کسانی که از افغانستان میان فرار کردن از حکومت طالبان و آواره شدن، یا کسانی که از ایران میان هیچ گونه آینده‌ای در اون مملکت نمی‌بینن، باعث که آزادی نیست، به خاطر که نمیتونن به اون فعالیت‌هایی که میخوان به دلخواه خودشون انجام بدن. هنرمندان ما، موسیقیدانان ما گروه گروه دارن فرار میکنن به دلیل اینکه اونها هم تبعیدی هستن، نه خودشون به عنوان شخص تبعیدی هستن، بلکه اون آلت موسیقی در حال تبعید است، اون نویسنده شکل نویسنده بودنش در تبعید هستش و این خود انسان نیست که تنها تبعیده، تبعید کسی هستش که با تمام وجودش و مسائلی که با خودش هم میکنه در تبعید هستن و این شرایط امروزی این کوچ اجباری هستش که در سراسر دنیا اتفاق میفته و ما ایرانی هم مستثنا نیستیم.
ولی درصد کمتری پس ایرانی ها باش درگیر هستن
نسبت به کشورهای دیگه. بله نسبت به کشورهای دیگه، اما اگر درهای ایران، دروازه های ایران باز بشه، شاید من فکر کنم میلیون ها حاضر نباشن با این شرایطی که جمهوری اسلام برشون حاکم کرده در اون مملکت بمونن، علاوه که خانه و کاشانشون هست، مملکتشون هست، ولی بلایی که به سر این جامعه اومده تو این 44 سال گذشته تنها و تنها نتیجهش این بوده که انسان ها فقط دنبال امرار معاش روزمره زندگیشون هستن، مشغول بدبختی و بیچارگیشون هست که چه شکلی بتونن امرار معاش بکنن و یک سری آدم بر این جامعه حکومت میکنن و در واقع بخشیش با جنایت، دستگیری و فشاری که میارن و در خارج ترور، گروگانگیری و زدن مخالفین خودشون دارن به این حیات ننگینشون ادامه میدن.
متاسفانه. فقط خواستم سوال کرده باشیم از شما، در این بنیاد غیر انتفاعی که شما فعال هستین طی این 33 سال، چند درصد با ایرانی ها طرف هستید؟
من فکر میکنم ایرانی ها چون که ارتباطات دارن و میدونن با من تماس زیاد میگیرن، از نوکیشان مسیحی، از جریان های چپ، از جریان های راست میگم، از جریان های معتدل، از جریان مذهبی که خاک ایران ترک کردن، به طرق مختلف با ماها تماس میگیرن و ما به اینا مشاوره میدیم. من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم شاید 10-15% پناهجویانی که ما باشون ارتباط داریم ایرانی ها هستن که در واقع مستقیم یا غیر مستقیم با من و با کارمندای ما تماس دارن.
چه کمک های اولیه شما؟
اولین کمک ما مشاوره هستش که چه شرایطی در اینجا حاکم هستش و چه جوری باید به زندگیشون در اینجا ادامه بدن. بیشتر عمدتاً دلنگران جواب پناهندگیشون هستن و بعد از اینکه احتمالاً جواب پناهندگیشون مثبت باشه یک سوالای دیگه‌ای دارن، یک مشکلات و صدهای جلوی پاشون هست. کسانی هم که رد میشن که خیلی هم زیاد هستن اخیراً و ما در این مورد هم اعتراض شدید کردیم، اونها هم یک سری مشکلات دارن و مشکلاتشون بیشتر عمدتاً حول و حواشی جواب پناهندگی و شرایط آیندهشون به شرط زندگیشون در اروپا و آلمان هستش.
همین موقع که رد شده باشه تکلیفشون چی هست؟
تکلیفشون این هستش که دولت آلمان طبق قوانینی که هست از اینا خواستار میشه که خاک اینجا رو ترک بکنن. خوب. نمیتونن برن، مجبور هستن یک نوع اقامت صبر به اینا میدن و این محدودیت های ایجاد میکنه که این محدودیت باعث فشارهای روحی میشه، نمیتونن کار بکنن و مشکلاتشون شروع میشه. ولی کسانی که احتمالاً با راهنمایی که میشن از طریق چی میگن بنیادهای خیریه، بنیادهای امور پناهجویان، این میشه که برن کار پیدا بکنن، در اثر کار میتونن به نوعی اقامت برسن. یا اینکه مثلا نوکیشان مسیحی که الان دست و پنجه نرم میکنن با دادگاه‌های آلمان در رابطه با اینکه مسیحی شدن و اینها رو میخوان برگردونن به ایران، یکی از موزلات اساسی هستش که ما با خیلی سازمان‌ها و دولت آلمان تماس گرفتیم و اعتراض کردیم که کسانی که مذهب دیگه قبول کردن و علناً در این رابطه دارن کار میکنن جانشون میتواند در اثر برگشت یا بازگشت به ایران یا استرداد به ایران در خطر باشه و اصولاً هر ایرانی که فعالیت سیاسی کرده وظیفه انسانیش هستش که نسبت به جامعه ایران بی‌تفاوت نباشه. و با اینا ما وقتی که صحبت میکنیم میگم آقا شما به عنوان یک پناهجوی سیاسی اومدید، وظیفه ما این هستش که از مبارزات مردم ایران به خاطر رسیدن به آزادی و دموکراسی پشتیبانی بکنید. آن موردی که در ایران روزانه اتفاق میفته وقتی که بازنشستگان در کف خیابون میان، کارگران میان در کف خیابون، جوانان میان به خاطر به رسیدن به حق و حقوق اولیه‌شون، بنابراین وظیفه همه هستش که در این مورد این فعالیت بکنن. و امید من هستش که پناهجویان زیادی که اینجا هستن فعال و فعالتر در رابطه با زندگی خودشون و آینده ایران فعالیت بکنن.
چقدر حس میکنید که موفق شدین در این کار؟
50-50 بخشی از ایرانی ها بعد از گرفتن پناهندگیشون برمیگردن به اون حالتی که قبلا میخواستن از طریق مهاجرت بیان و این امکان مهاجرت نبوده، از طریق پناهندگی اومدن و سعی میکنن که این هست، اینجوری هستش که پاسپورتشون رو احتمالاً پس میدن یا پاسپورت ایرانی میکنن، میرن بین ایران و میان، خب این وضع میرن وطنشون رو میان، ولی دلیل بر نیست که آقا نسبت به جامعه خونسا باشن. بخشی از ایرانی ها اینجوری هستن، حالا بگیم متاسفانه بخششون این شکلی هستن که بعد از گرفتن پاس پناهندگی اقدام میکنن به گرفتن پاس ایرانی و میرن ایران و میان.
راه حلشون فقط همینه که بتونن تغییر
به خاطر اینکه من فکر میکنم بخشی از ایرانی ها کاراکتر مهاجری داشتن و دارن و چون که نمیتونن مستقیما از راه مهاجر بودن وارد آلمان یا اروپا بشن، از کانال پناهجویی میان و پناهندگی میدن و صحبت های میکنن و احتمالاً قبول میشن. بعد از اینکه این پناهجویی گرفتن و قبول شدن برمیگردن به اون کاراکتر اصلیشون که داشتن، یعنی به صورت مهاجر، چون که هدفش این بوده که من برم اروپا زندگی بهتر داشته باشم و بتونم به ایران رفت و اومد بکنم. و قریب به اتفاقی از ایرانی ها اینجوری هست.
خب اینکه یه اشکال بزرگی در اصلش هست، چون تا اونجایی که ما میدونیم کسانی میتونن پناهنده بشن که جانشون در اون کشور در خطر بوده.
شما درست میفرمایید، گفته شما بسیار دقیق و صحیح هستش، اما ما تصمیم گیرنده در مورد امور پناهجویان نیستیم، قاضیای امور پناهجویان هستن در مرکز امور پناهجویان که تقاضای پناه اونو هستن که تشخیص میدن که آیا یک نفر رو باید قبول بکنن یا نکنن و خب این دیگه مورد استفاده سوء استفاده قرار میگیره و گاهی اوقات این معضلات پیش میاد، واقعیت ها رو باید بیان کرد. ولی من میگم که باز با وجود این سوی دیدشون باید به جامعه ایران باشه، به مبارزات مردم ایران، به زنان مبارز ایران که با شجاعت تو خیابونا میان و حرف میزنن ما اینجا سکوت نباید بکنیم و در دست دست در دست مبارزات مردم ایران داشته باشیم، چه پناهجو باشیم، چه مهاجر باشیم، چه بریم ایران بیایم، این کارو میتونیم بکنیم و جان ما رنگین تر و عزیز تر از کسانی که در ایران در کف خیابون هستن نیست.
بله. سوال دیگه مطرح، خود شما در این شهر تحصیل کردید درسته؟
من در این شهر و فرانکفورت تحصیل کردم.
در چه رشته‌ای؟
من اول در رشته علوم انسانی و تعلیم تربیت، رشته دومم فقط مددکار اجتماعی و بحران زدایی که تو این زمینه فعالیتمو کردم و به خاطر همینم 31 ساله الان در این بنیاد کار میکنم و به خاطر فعالیتم تو کشورهای مختلف که بحران زده بودن و جنگ زده بودن رفتم و فعالیت کردم.
خب حالا این ایرانیانی که پناهنده میشن وضع تحصیلشون چی میشه؟
امکانات داره اگر مدارک درست داشته باشن و مدارکشون قابل قبول باشه، پذیرش باشه، اینجا میتونن پذیرش بگیرن و از امکاناتی که دولت آلمان در اختیارشون میذاره میتونن کاملا استفاده بکنن و انبوهی از ایرانیا تحصیل کردن اینجا، پزشک شدن، مهندس شدن، کار میکنن و این جای بسیار خوشحالی است.
پناهندگان.
بله بله بله، بسیار پناهندگان. مهندس مکانیک داریم در شرکت اوپل که در واقع طرح ماشین رو کار میکنه، پناهجو بوده، 11 سال پناهجوی ما بوده و من خوشحال هستم که تونستیم کمک بکنیم بتونه تحصیل. ما کسایی داریم که در واقع مهندسای مکانیک هستن، درس خوندن. پزشکایی داریم که پزشک شدن الان، قاضی داریم و این باعث افتخار است، به ویژه نسل جدیدی که با خانواده هاشون آمدن و اینجا بزرگ شدن، اینجا درس خوندن، تحصیل کردن و الان در این جامعه دارن به این جامعه خدمت میکنن و این جای قدردانی و ارزش داره. اما من میگم که سوی فکرشون باید به روی وطن ایران هم باشه.
متوجه میشم. دولت آلمان هم خوب کمک میکنه، به هر حال استیپندیوم و کمک مالی و اینجور چیزا هم در
اختیارشون هست. بله بله. کسانی که در دوران تحصیل کار میکنن و کار نمیکنن یا احتمالاً کار کم میکنن و خرج تحصیل ندارن، بهشون کمک مالی میده، هزینه مالی میده. طبیعتاً وقتی کار میکنن باید این پولا باز پرداخت بکنن. امکانات مختلفی هست، کلیساها کمک مالی میکنن. در این زمینه کسی وسط خط نمیمونه، بلکه همه میتونن این کار انجام بدن و به قول ما ایرون هم میگن خواستن توانستن است. و اگر بتونن این کار انجام بدن و خیلی ها تونستن، میتونن آقا سرمشق دیگران باشن که میشه دست به یک کارای رسید. سیاست مداره ما داریم ایرونی که بچه پناهجو بوده، پدر پناهجو بوده، پدرش پناهجو بوده، اومده اینجا با پدرش. کسی داریم شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری، خودش زندانی سیاسی، دخترش در زندان اوین متولد شده، الان شهرباس افتخار ماست که شهردار یک شهر شده. از این قبیل انسان‌ها زیاد داریم که دارن فعالیت‌های سیاسی حتی تو احزاب مختلف میکنن و این جای بسیار خوشحالی است. اما همینا که فعالیت سیاسی میکنن در احزابی که اینجا هستن، بایستی تمام تلاششون برای آزادی و دموکراسی در ایران باشه. این نظر شخصی من نیست، بلکه نظر خیلی از ایرانی‌ها هست که در تبعید زندگی میکنن و چشم امیدشون به اون در واقع گربه هستش.
خب شما خودتون هم خود تبعیدی هستید.
بنده هم خود تبعیدی هستم، هم تبعیدی هستم به دلایل مختلف، به این دلیل که تلاش من دفاع از جنبش دادخواهی، عدالت خواهی، برای برابری انسان هاست و تمام فعالیت من نه تنها در کمک به هموطنان خودم بلکه به دیگر پناهجویان هست که میدونم درد غربت رو درک نکردن و وقتی که میان اینجا میفهمن غربت یا تبعید خودش یک بیماری درونی است که قابل علاج نیست. برای خیلی تبعیدی ها این هست و به قول آلمانی ها میگن آقا دردی هستش که شما نمیتونی با دارو دواش بکنی، به خاطر اینکه مسئله غربت مسئله نیست که بتونی رو کاغذ بیاریش و بعد بگی آقا این نسخته، بلکه دردی است که دغدغه‌ای هستش که همه ما تبعیدی ها داریم و تبعید برای من معنای خاصی داره. تبعید برای من هستش که کسی که به تبعید رفته و در تبعید زندگی میکنه تمام تلاشش باید در راستایی باشه که بتونه در واقع دیدش به آزادی در جامعه ایران باشه، جدای دین از دولت باشه، رفتن جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت مردمی باشه که بتونن مردم درش آزادانه صحبت بکنن، آزادانه انتخاب بکنن، یک حالتی باشه که در واقع ملیت هایی که در ایران بودن و سالیان دراز تحت حکومت های مرکزی زیر فشار بودن بتونن استقلال فکری و عملی داشته باشن. و من فکر میکنم که شکلی هستش که میتونه عمومیت جامعه رو در نظر بگیره و این حالتی به وجود بیاد که بتونن ایرونی ها سرنوشت خودشون در دست خودشون بگیرن، نه در دست یک نفر یا گروه خاصی باشه. این آرزوی من هستش و به خاطر همینم فکر میکنم که شکلی که در آینده باید باشه، آینده ایران باید باشه، شکلی هستش که حالا من سر اسم نیست ولی میگم که شکل جمهوریت شکلی هست که تقسیم دموکراسی هستش و دموکراسی خودش گویا و بیان این هستش که آقا میتوان با دموکراسی به آزادی رسید، به استقلال فکری رسید و شکوفایی به وجود آورد. و این نظر من هستش. من اعتقاد بر این دارم که کلیه مخالفین جمهوری اسلامی سمت و سوی مبارزشون باید علیه رژیم جمهوری اسلام باشه، نه علیه یکدیگر، موردی که در متاسفانه در بخشی از ما وجود هست و این باعث در واقع استکاک مبارزات سیاسی شده.
خب شما حوزه کاریتون همین تبعید هست و مهاجرت و پناهندگی. میدونید که یه چیزی حدود 8 میلیون ایرانی ما در خارج از کشور داریم.
آماری هستش که دقیق نیست ولی شاید بیشتر هم باشه.
شاید هم بیشتر باشه. آینده این 8 میلیون رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
نسل جدید ایرانیایی که اومدن اینجا نسلی هستن که مستقر شدن. من فکر کنم که آینده اونا در ایران به صورت یک زندگی ادامه دار مثل پدر و مادرشون نخواهد بود. این نظرم بر این هستش. شاید برن ایران و بیان و بدونن و یک سری ارتباط عاطفی داشته باشن، اما مرکز ثقل زندگی اینا اینجا هستش. ولی کسانی که تو سنای مثل ما هستن یا حتی جوانتر از ما هستن هنوز فکرشون به اون جامعه هستش، به امید این که یک آزادی نسبی هم حتی در ایران بشه بتونن برگردن و تحت تعقیب قرار نگیرن. و این نکته ایست قابل قوت و باید تقویتش کرد. و تنها راهی که من در تقویتش میبینم این هستش که مبارزات منسجم و ایرانی‌ها هر جا که هستن صدای ملت ایران رو به گوش بقیه جامعه برسونن، حتی انفرادی هم که هستن حرف بزنن، مسئله ایران رو مطرح بکنن، مسئله رژیم جمهوری اسلامی و عملکردش در داخل و خارج، مسئله سرکوب، مسئله دستگیری زنان، زندانیان، اینا مسئله هستش که قابل لمس هست و قابل توضیح هستش و اینا این بخشی از ایرانی هستن. ولی من فکر میکنم از این 8 میلیون بخش عمدهش نسل جوانی هستش که اینجا حرفه خودش رو انتخاب کرده، تحصیلش رو کرده و اینجا دیگه موندنی هستن. ولی نباید بگذاریم بند نافشون با اون خانه پدری و مادرشون قطع بشه.
خب از نظر تئوری بله، خود شما قبل از انقلاب آمدید به خارج از کشور و تحصیل کردید و میدونید که در دوران قبل از انقلاب با هر انتقادی هم که نسبت به اون رژیم بود، هر که در خارج تحصیل میکرد هدفش در درجه اول این بود که به کشور بازگرده. و امروز یه همچین هدفی رو ما شاهد نیستیم. شما هم همینطور، درسته؟
بله، به خاطر اینکه امروز در این جامعه دید روشن نسبت به جامعه ایرانی در ایران نیست، به دلیل اینکه کسانی که با ایده ها با تحصیلات مختلف بخوان برن مانع از کارشون میشن، یا اونا رو تحت فشار قرار میدن یا تحت سیطره خودشون قرار میدن. و کسی که اینجا تحصیل کرده و تحصیلش در زمینه‌های مختلف میتونه کمک به جامعه ایران بکنه، اونها میخوان زیر پوشش جمهوری اسلامی فعالیت بکنه. کسانی بودن رفتن حتی سرمایه گذاری کردن و نگذاشتن این سرمایه گذاریشون رونق پیدا بکنه، یا زیر پوشش یا فساد اقتصادی قصه لازم. و این یکی از مشکلات عدیده ایرانیان فارغ التحصیل هستن. ما اینجا ایرانی فارغ التحصیل کم نداریم. جمهوری اسلامی هم سعی میکنه با گفتار دعوتشون بکنه، ولی وقتی میرن در جامعه و در واقع واقعیت ها رو میبینن حاضر نیستن و بند نافشون رو دوباره میبرن و میان اینجا و میگن آقا ما نتونستیم در اون کشور بمونیم و تحمل کنیم بخاطر که فشار زیاد هست، تحت کنترل هستیم. و این یکی از معضلات اساسی ایرانی هست.
به هر حال من نتیجه میگیرم که در آرزوی آزادی ایران باید باشیم تا بتونن این قوم گسترده 7-8 میلیونی یک روزی باز به کشور خودشون بازگردن، درسته؟
در یک کشور ارزشمند، کشوری که یک سابقه تاریخی داره، یک سابقه مبارزاتی داره، به ویژه مبارزات سیاسی که الان در ایران داره انجام میده، به این امید هست و چشم امید ما و نور امید ما هستش که در ایران آزاد و دموکراسی بتونن ایرانی‌ها اونطور که دلشون میخواد زندگی بکنن و فعالیت بکنن. و من فکر میکنم که بخش عمده ایرانیان تبعیدی که نه بقیه ایرانی‌ها هم که به صورت مهاجر هستن یا اینجا شغل دارن، یکی از آرزوش این هستش که بتونن آزادانه به ایران رفت و آمد کنن، برگردن و بتونن به ملتشون و به اون بوم و خاک کمک بکنن.
با امید اون روز. پس
با امید اون روز
من سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. تمام.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را.